بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. چون این دعای شریف با اسم شریف عظیم الهی، اون هم عظیمی که اعظم اعز اجل اکرم هست شروع شد و قطعاً طرح این اسمای حسنای الهیه برگشتش به اون مسئلت عبد است که به صورت ندای در محضر حق متعال با استدعای عبد شروع می شود که اللهم انی اسألک. طبیعتاً وقتی سؤال مطرح بشود، سائلیست مسئولون انهیست که عبد در این مقام خواهان است، سائل است و خدای متعال هم به عنوان حقیقتی که از او سؤال شده است، او مورد سؤال واقع شده است. طبعه همچو درخواستی این است که همین طوری که عبد می خواهد، حق هم به خواسته عبد جواب بدهد. اگر جواب سؤال واجب نبود، قطعاً اجازه سؤال هم داده نمی شد. به تعبیر منطقی بین سؤال و جواب تزایف است. یعنی اگر عبد شاکله وجودیش جوری آفریده شد که همیشه در حال مسئلت و درخواست است، معلوم است که حق متعال هم مقام جواب رو برای خودش قطعاً قطعی کرده است. یعنی اگر عبد سائل است، برای این است که چون حق مجیب است. لذا از اسم الله، اسم شریف سائل تقریبا نیامده است. اگر هم بیاید از اسماء فعلیه است، اما اسم شریف مجیب برای اسماء الهی ذکر شده است. پس اگر سؤال از عبد است، قطعا جوابم از حق است. پس ببین که سؤال سائل و عبد چه باشد. اگر سؤال سائل به خود ذات برگردد، قطعا جواب مجیب و خدای متعال هم باید بر اساس ذات باشد. اگر سؤال سائل و مسئلت او به صفت برگردد، قطعاً جواب هم به وفق سؤال در اوصاف الهی خواهد بود. و اگر هم سؤال به فعلی از افعال برگردد، طبیعتاً جواب هم به وفق سؤال در افعال و آثار خواهد بود. نوع ادعیه ما مثل همین دعا، نوعاً سؤال به خود متن ذات برمی گردن. یعنی وقتی عبد می گوید اللهم به صورت خطابی استدعایی، یعنی یا الله، اینی اسألو که من مسئلت می دارم تو را. اسألو به تعبیر طلبگی ما یعنی می خواهم. کافم کاف خطاب است. کی رو می خواهم؟ تو را می خواهم. ما در این گونه از جاها ضرورتی ندارد که حتما اعمال مسائل فصاحت و بلاغت کنیم به اون معنای متعارف در اذهان. وقتی سوال از اسألو که هست می خواهم تو را، دیگه ضرورتی ندارد که بیایم چیزی در تقدیر بگیریم، یعنی می خواهم فیض تو را، می خواهم جواب تو را، می خواهم فلون صفت تو را. اگر بناست در درخواست حرفی از صفت یا امثال اینها واقع بشود، خب به صورت کاف خطاب ضرورتی نیست که واقع بشه. میگه اللهم انی اسأل و از تو میخواهم عظمتت را، مثلا فعلی از افعالت رو میخواهم. این کاف خطاب در اسألوک نشون میدهد که ما اصل فقر و احتیاجمون به ذات برمیگردن. اگر ما یک موجود مستقلی بودیم، منتها در بعضی از اوصاف و افعالمون نیازی داشتیم که نیاز به ذات بر نمی گشت، بلکه فقر و نیاز به اسما و صفات بر می گشت، خب از او طرف هم درخواستمون هم به ذات مراجعه نمی کرد. ولی بر اساس قاعده این که نه تفییز است عالم نه جبر است، بلکه عالم بر اساس فقر و غناست، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، چون از این طرف فقر به متن ذات عبد برمیگردد، طبیعت معلومه که یعنی طبیعی است، معلومه که عبد وقتی میخواهد به صورت سوال وارد بشود، اول فقر ذاتی خودش را متوجه غناء ذاتی حق می کند، ولذا خود ذات رو طلب می کند. بعد از ذات، حالا از ذات بر اساس اسمی از اسمای او، اگر مایحتاج او به اسما برمی گردد متوجه می سازد. ولذا اگر کسی رزق می خواهد، قبل از این که فقرش رو به رزق اعلام کند، فقرش را از جنبه ذاتی به ذات حق اعلام می دارد، بعد از اون ذات در موطن رزق اختزای تجلی دارد، تقاضای ظهور دارد. ولذا اللهم انی اسألوک، این در حقیقت فقر ذاتی عبد است به خود متن ذات. یا الله، من همانا این است و جز این نیست که میخواهم تو را. این کاف خطاب به خود او برگردد، به مقام ذات، اون ذاتی که حضور محض است، هیچ غیبی هم نیست. اگر غیب است، به تناسب فقر من غیب است، به لحاظ دیگری غیب است، وگرنه خود متن ذات حضور محض است، وجود محض است. اون که وجود است حضور است، اون که وجود است ظاهر است. ولذا اگر حرفی از بطون است، بطون بعد از ظهور است، که این بطون بعد از ظهور از شدت ظهور بطون پیش می آید، یعنی از بس که ظاهر است باطن شد. تعبیر متعلق سبزواری در اول منظوم بخش حکمت میگوید که از ظاهر الباطن و فی ظهوره، او در حقیقت ظاهر است، منتها از بس که ظهور دارد باطن است، بطونش به ظهور او برمیگردد، نه اینکه بتون جداگانه است، ولذا هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، که این بتون به ظهور برمیگردد. از بس که ظاهر است عبد قدرت ادراک او رو ندارد، ولذا باطن است. از بس که آفتاب روشن است چشم طاقت دیدن او رو ندارد، ولذا مستقیم آفتاب ببیند آفتاب براش پنهان می شود. این پنهانی آفتاب زیر سر شدت ظهور اوست برای عبد، برای چشم. ولذا اگر چشم مستقیم او رو ببیند، از بس که ظاهر است چشم از دیدن او در پنهان می افتد، اون بیناییش رو از دست می دهد، ولذا می بیند آفتاب تاریک شد. آفتاب تاریک نیست، شدت ظهور او موجب زوال بصر شد، ولذا او از بس که ظاهر است به صورت خطاب خود او رو میخواهد عبد، اللهم انی اسالک تو رو. منتها وقتی شدت ظهور او شدید است، عبد مجبور است که در این درخواست فقر ذاتیش که ذات حق متعال رو طلب میکند، اون وقت این ذات رو در یک ظهوری و در یک تجلی از تجلیات او مشاهده کند. ولذا میگوید فلما تجلا ربه للجبل فجعله دکن و خر موسا صعقا. او از خود حق خواست که خودش رو ببینه. حق متعال فرمود ما یه تجلی به کوه میکنیم، اگر شما قدرت تلقی تجلی به کوه رو داشتید، اون وقت پله پله بالاتر کم کم اون انانیت شما بروه، تا آهسته آهسته خود دیدن ما رو بتوانید قدرت پیدا کنید. ولذا فلم ما تجلا ربه للجبل، او خواست که رب ارنی انظر الیک، او خواست خودش رو ببینه. منتها شدت نوریه ی حق این است که کأنه آفتاب به چشم بگوید حالا اگر میخوایی منو ببینی، حداقل نور من رو که در این کوها و در این صحراها و یا در یک درختی یا در یه چیزی متجلی است، اول اونجا رو ببین، ببین اون طاقت رو داری، تا کم کم ظرفیت پیدا کنی خودم هم ببینی. حرفی نیست، رب ارنی انظر الیک این حق بشر است، این جزو حقوق انسان است. حق هر مخلوق و معلولی این است که به علت بگوید من میخوام تو رو ببینم. چرا؟ چون تو علت منی، تو خالق منی، تو سازنده منی، تو مربی منی، تو رازق منی، تو غنی منی، من محتاج به تو هم، تو رو نبینم کی رو ببینم؟ ولذا حق هر معلولی است که علت رو بخواهد، چون معلول از علت صادر شد، عبد از حق صادر شد، ای عبد حق است، ولذا حق اوست که خود رب رو بخواهد، خود ذات رو، رب ارنی انظر الیک، خودت رو به من نشون بده که من تو رو ببینم. درسته در قالب آفتاب می نمایی، در قالب عقل می نمایی، در قالب ماده می نمایی، در تمام جا الله نور و سماوات والارضی، حرفی نیست. اما این که الله نور و سماوات و الارض است، این که خلقنی فسوانی، این که هدانی، این که برای تمام امور من در کار است، خب حق من این است که خود او رو بخواهم، که خودش رو ببینم. پس رب ارنی نشونم بده خودت را، رب ارنی انظر الیک، خودت رو ببینم. منتها از باب دلسوزی بهش میگوید فلما تجلا ربه للجبل فجعله دکن خر موسی صعقا، که یک تجلی در کوه میکنیم، شما اول اینو ببینید، بعد انشاءالله به خود متن ذات بخواهید برسید که خود ذات رو ببینید، ببینیم چجوریست. ما وقتی تو این لابلای روایات ما به خصوص این ادعیه کنجکاوی میکنیم، اون مقام شامخ صاحبان عصمت معصوم یعنی ائمه معصومین خودمون را در یک افق اعلایی مشاهده میکنیم که درست انبیای ما سبق هم در اون افق اعلایند، اما وقتی اینها در مقابل اهل بیت و پیامبر اکرم خودشون رو مشاهده میکنند میبینن که تابعند، اونها متبویند. الان این دعای سمات یا سمات یکی از اون ادعیه است که این جایگاه رو به ما میفهماند. برگردیم به اون اوائل بحث و اون اینه که پس فقر عبد به ذات اقتضا میکند که در هر درخواست صفتی اول ذات رو بخواهد، بعد صفتی از صفات ذات رو، بعد تجلی از تجلیات ذات رو، یا تجلی از تجلیات صفات را، یا تجلی از تجلیات افعال را. یه حق انسان است، یه حق هر موجود مخلوقی است، به خصوص انسان. اگر میخواید بحث حقوق بشر داشته باشید، حق بشر رو در این گونه امور ببینید. حق بشر را ائمه علیهم السلام در ادعیه و در فرمایشاتشون پیاده فرمودن. این حق ماست. ما اونی که به او فقر محض داریم از او طلب کنیم، از او رو بخواهیم، این حق ماست. ولذا همین حق ما رو خدای متعال در اعمال عبادی ما قرار داد. اعمال عبادی اعمالی است که عبد فقط قربتاً الی الله دارد پیش می رود. این الله، الله ذاتی است، چه اینکه الله صفاتی است، می تواند در مرتبه افعال هم ظهور کند. ولذا ما در نماز میبینید که وقتی به قرب حق متعال متوسل میشیم که به اون نزدیک بشیم، از بسم الله شروع میکنیم، از قرائت سوره حمد شروع میکنیم، از او هدایت طلبی میخواهیم، از او میخواهیم که در مسیر گمراهان و ضالین و مغضوبین قرار نگیریم، در رکوع و سجود او رو به اسم اعلا و عظیم میخوانیم، در تشهد هم باز او رو به اسم الله وحده لا شریک له می‌خواهیم، در تسبیحات اربعه هم او رو به چهار اسمش که چهار رکن عرش الهی است طلب می‌کنیم: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبرش می‌خواهیم، بعد در آخر هم با اسم شریف سلام در محضر او حاضر می‌شیم، می‌خوایم سالم بمونیم، نمیخوایم در این نظام هستی سقط بشیم. چون که از این عالم متولد بشه و عوالم بعدی اما درست زاییده نشود سقط شده است. کسی که سقط بشود قدرت تکامل در عالم بعدی رو نداره. چطور کسی از مادر متولد شد سقط بشه، سقط شده متولد بشه؟ هرچه از نقایصی که در هنگام سقط شدن به او روی آورده است باعث می شود از تکامل در عالم ماده باز بمانه. اگه چشم ندارد از دیدن ادراکی و بصری به طور کلی محروم است. اگر دیگر اعضا و جواره او سقط شده نمی تواند، چه بسا سقط شدهایی اصلا نتوانند زنده بمانند. بعضی ها از این نشأه اونچنان سقط می شوند که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، طوری سقط شدن که به طور کلی مردن، اصلا هیچ حیاتی ندارن، که انه هرچی می خواهند به جایی هم برسن نمی تونن، تکامل برزخی هم ندارن، هیچ راهی برای برون رفت از این نقص هم ندارن. یه سقط شده اینجوری. بعضی هم سقط شده ها یا زود متولد شده هایی هستن که بالاخره دارای نقصن، متولد شدن. اینا گرچه تکامل برزخی دارن اما تکامل برزخیشون با شدت و با تمام سختی انجام میشه. مگه تحمل سختی های تکامل برزخی بعد از رفتن از این نشأه ماده کار آسانی است؟ که هر کسی به امید این که انشاءالله بعدن درست میشیم یا میمیریم ما رو میبخشن، اگر بمیرم و بخواهم ببخشنش تکامل برزخی است. تکامل برزخی با سختی های همراه است که این سختی ها رو بخوایی در مقابل دنیا بگذاری اصلا قابل قیاس نیست. اگر اینجا یک ماه روزه میگیرد خودسازی میکنند، این یک ماه رو نگیره، سخت بشه، متولد بشه بدون روزه در عالم طبیعت، متولد بشه بدون نماز تکلیف شرعی در عالم ماده، متولد بشه بدون حجاب اسلامی قرآنی در عالم ماده، بعد بخواهن او رو اونجا بسازن. مگه اون ساخته شدن کار آسانیست؟ همون جوری که قرآن تنذیر کرد یک روز اونجا برابر با 50,000 سال اینجاست. اگر یک ماه رمضان اینجا روزه بگیرد، اگر خالصان لوجه الله روزه بگیرد، بهره این روزه در اونجا بیش از 50,000 سال است. والله یضاعف لمن یشاء. اونم در اونجاها به صورت این که اصلا حساب در نمی آید. یک ذره عمل اینجا در اونجا به معادل پاداش‌های دنیایی به حساب در نمی آید. اما اگر بخواهد این عمل را انجام ندهد، در اونجا خودش رو بسازد، اینجا اگر با یک ماه روزه گرفتنی که از یک فصلی مثل حالا سخت‌ترین وجهش مثل تابستان در مرداد ماه شروع میشه، اولش با آخر مرداد ختم میشه، مگه چقدره؟ فوقش که یک گرسنگی تشنگی روزمرگی است، غیر از این که نیست. این یک ماه ختم میشه، اینقدرم زجر ندارد، نسبت به نشأه طبیعت خیلی هم مشکل نیست. اما اگر این رو نگیرد و بخواهد از اینجا متولد بشه، سختی که در اینجا میخواست بکشه برای یک ماه، اگر 50,000 برابرش رو سختی بکشد، به اندازه 50,000 تناقض، این برابر رو رو به نزولی بگیرید، 50,000 مرتبه، نه 50,000 پایین آمده گیرش نمیاد. تکامل برزخی من کار آسون نیست، چون هر عالمی باید به وفق همون عالم حرفا رو پیاده کرد. ولذا اگر یک روز آخرت 50 برابر با 50,000 سال است، که اگر به صورت تمثیل نباشد، اگه تمثیل باشه که معلوم نیست چقدره اینه. ولذا فقر ذاتی عبد این است، حقش اینه طلب کند اولا خود ذات رو. ولذا شبان روز طالب خود ذات است، منتها برای اینکه ذات برای او سنگین است، خداوند فرمود که برای این ذات اسمای حسنایی است، او را خدا را الله را به اسمای حسنا صدا بزنی. حالا خودش قرآن دارد با ما حرف میزند، اما گویا کأنه دارد غایبانه سخن میگوید. ولله الاسماء الحسنا، برای خدا اسمای حسنا هست. فدعوه، پس بخوانید شما اون الله را بها، به این اسمای حسنا. کی دارد با ما حرف میزند؟ خود اوست. متکلم کیست؟ خود اوست. مخاطب کیه؟ ماییم. بعد با ما هم که دارد حرف میزند، طوری حرف میزند که ما قدرت تحمل شنیدن حرف او را هم داشته باشیم. ولذا در هنگام خواستن هم عبد اول خود او رو میخواهد، اللهم انی اسألو که. منتها چون برای رسیدن به ذات دشواری داره، برای اون مفری قرار داد، فرمود با اسما بخون. یکی از اون اسما الله اسم شریف عظیم. حالا ببینید این دعای سمات دارد اسم شریف عظیم رو معنا میکنن؟ کدوم اسم عظیمی؟ اسم عظیمی که گشایش آسمون ها دست اوست، انفراج و گشایش زمین دست اوست، نزول تمام برکات همه به این اسم است. عظمت نماز رو ببین که وقتی در رکوع قرار میگیری سبحان ربی العظیمش میخوانی، بعد تازه به سجده که میرسی از عظیم به اعلا میرسی، از عظیم به اعلا میرسی، به علو. ببین افق نماز چه قوقاست. این عظیمی که الان در دعای سماد داره شرح میشه، داره امام صادق و امام باقر علیه السلام دارن این رو شرحش میکنن. این عظیم چیه؟ اعظم است، اعز است، اعز است، اعز است، بر اساس اختلاف نسخه اعز است، اعظم است، الاعز است، الاجل است، الاکرم است. این عظیم، این عظیمی که همون عظیمی است که در نماز در رکوع تازه او رو میخوانیم، هنوز به خشوع محض سجده نرسیدیم، قبل از رکوعش میخوانیم، قبل از سجده در رکوعش میخوانیم، عظیم میخوانیم. حالا وقتی از رکوع به سجده رفتیم، دیگه نهایت فقر عبد جلوه میکند، از اون ور نهایت علو و رب هم جلوگر است، به صورت اعلاست. همینی که عظیم است، عظیم اعلاست. ولذا اوج نماز را حالا مشاهده کن. اینی که فرمودن نماز یک عبادت جمعی است، یعنی هر چه در هر عبادتی وجود دارد در نماز هست. نماز عبادت جمعی است. در هر عبادتی هر کمالی رو مشاهده بفرمایید، اون کمال رو نماز داراست، اما نماز چیزهایی رو دارد که عبادتهای دیگر ای چیزها رو باز ندارن. برای این است که به ما احترام فرمودن شبان روز 5 بار به عنوان 5 تا فریضه با ما حرف بزنید. این رو احترام است. ببینید تفاوت افکار چگونه است. ما اگر تو تفاوت افکار افراد قرار بگیریم، یکی میپرسد که چرا نماز بخوانیم، دیگری میگوید که چقدر به ما بها دادن که گفتن نماز بخون، وگرنه اگر احترامشون به ما نبود نمیگفتن نماز بخون. اگه شخص بهش میگفتن نماز نخون، فکر میکرد که خدا خیلی بهشون احترام کرده، خب یه باری از روی دوششون برداشت. نمیدونه که اگر بهش میگفت نماز نخون، این احترامی بهش نبود، یعنی تو قابلیت نداری. من چرا بهش میگوین نماز بخون؟ چون قابلیت داری. ما به وفق قابلیت جواب میدهیم، ان الاعتیات علی قدر القابلیات. ولذا به وفق قابلیت هاتون جوابگوی شما هستیم. وقتی بهتون میگیم نماز بخوان، برای اینکه ارزشت اونقدر هست، من دیدم تنها راهی که میتوانم به این ارزشی که در تو آفریدم به صورت بالقوه این بخواهد به فعلیت برسد، این است که بگم نماز بخون. ولذا این بهترین احترام به بشر است. اگر در دستورات شرعیه به بشر خدای متعال دستور میدهد، این دستورات بهترین احترامات به ما هست، وگرنه رهامون میکردن. مثل حیوانات میگفتن بخورید و بچرید. همه حیوانات دارن میخورن هم میچرن. بعضی هاشون نیازمنده به غذا هن، مثل گرگ ها دیگری رو میدرد، مار قورباغه رو به دهن میکشد، هست. بالاخره غذا میخواد دیگه، غذای او 4 تیک گوشت، 4 تا قورباغه بلعیدنه، 4 دونه کرم خوردنه، 1 کوسه ماهی، 10 کوسه ماهی رو قور دادنه. بفرمایید شما میخواد به اینجوری بشید مثل اینا، برید زندگی کن. ما احترام کردیم به شما، ما خیر شما رو میخواییم، ما میخواییم شما بالا بیایید. یکی از نکاتی که من استدعا دارم به این نکته باید اجتماع ما بیشتر توجه کنه. ما نوعاً دستورات شرعیه را از باب یک تکلیف میبینیم. تکلیف هم مصدر باب تفعیله، کلف فلانون فلانن. فلانی روی دوش فلانی یک کلفتی را، یک سختی را، یه باری رو رو دوشش گذاشت. اگر یه باری رو بگیره روی دوش دیگری بگذاره، عرب میگه فلانان کلف فلانن، فلانی فلانی را بارش کرد، یه سختی رو روی دوشش گذاشت. مثلا گفت این بار کذایی رو بگیر از این سربایی بالایی ببر بالای اون قله بگذار. چرا داری این کار میکنی؟ میگه تکلیف شد. تکلیف یعنی یه مشقتی را به شخص دیگر، به مکلف دادن. این لفظ تکلیف متاسفانه بناست مثل این که تا آخر عمر هم بر سر زبان ما به همین معنا باشد. منتها اگر دقت کنیم
وقتی شخصی قوه‌ای دارد میخواهد قوه‌های او و استعدادهای او شکوفا بشود، لازمه شکوفایی استعدادهای او این است که زمینه‌های شکوفایی او فراهم بشه. اگر زمینه شکوفایی او فراهم بشود، قطعاً اگر چیزی بخواهد از قوه به فعلیت برسد، این وصول از قوه به فعلیت یک حرکتی نیازمنده. این حرکت اولین کمالی هست که به شیء بالقوه رو میاره، که شیعی که قوه و استعداد رسیدن به کمال دارد، قبل از این که به خود اون کمال برسد، اولین کمالی که بهش رو می آورد کمال حرکت است. چون تا حرکت نکند از قوه به فعلیت خارج نمیشه، و شیء تا از قوه به فعل خارج نشود به فعلیت نمی رسد. و حرکت توش یک نحوه سختی است. این مقدار سختی رو به وفق عالم طبیعت که جسم و طبیعت و بدن انسان بر اساس طبعش اگر بخواهد که از قوه به فعلیت برسد، یه مقدار سختی ها رو باید در مسیر راه تحمل کنه. به همین مقدار دستوراتی که برای رفتن از قوه به فعلیت است، برای رسیدن به کمال است، به توسع در تعبیر از باب این که خداوند این خستگی ها را از دل ما، از جان ما، از بدن ما، از ظاهر ما، از باطن ما دور کند، فرمود من اموری را به شما تکلیف کردم. اصلا خود این تکلیف کردن برای رفع خستگی است. چرا؟ برای اینکه انسان اگر میخواد یک کار سختی را تحمل کند، اگر یک آقا بالا سر یک بزرگی داشته باشد و بهش بگوید این سختی رو تحمل کن، این در مسیر راه درست سختی میکشه، اما همین که این بزرگ بهش بگوید این کار رو بکن، اون سختی او تبدیل به راحتی میشه. پس این تکلیف کردن بزرگ کوچیک را، این در حقیقت برای این است که اون سختی تحمل رفتن از قوه به فعلیت و رسیدن کمال میخواد از روی دوشش بگیرد، نه اینکه روی دوشش باری بگذارد. لذا حق نمیخواهد روی دوش ما باری رو بگذارد، بلکه با تکلیف کردن میخواد اون سختی کار را از دوش ما بگیرد. اینیست که در اون چه که در امور متعارف فهمیده میشه، وقتی به وادی معرفت و لطائف عرفانی و قرآنی آمد، میبینید به جای این که تکلیف رب عبد را سختی آور باشد، بلکه تکلیف رفع سختی است، یعنی به عکس قضیه است. چون ما متاسفانه این فهمها جوری شده که مثل این که کسی مریض است میگه آقای پزشک چی بخورم که خوب بشم، دیگه نمیگه آقا چی نخورم که خوب بشم. چرا؟ چون از بس که به خوردن عادت کرد، فقط دوست دارد تا به هر چه سختی افتاد یا به مریضی بگه چی بخورم که خوب بشم. اما عادت نکرد که بگه چی نخورم که خوب بشم. مثل اینکه عادت کردیم بریم خونه بخریم، میگیم خونه چند تا اتاق خواب دارد، اما دیگه حرف این نیست که چند تا اتاق بیداری دارد. من که برای خواب آفریده نشدم، من رو برای بیداری آفریدن. بناس خونه بخرم که بیدار بشم، بناس زن بگیرد که بیدار بشود، براست که زندگی دنیا کند که بیدار بشود. عالم برای خفته شدن آفریده نشد. عادت کردیم، عادت ما اینه که چند تا اتاق خواب داره خونه شما، انگاری که برای خواب آفریده شد. یه نمیگه آقا چند تا اتاق بیداری داره، دیگه نمیگه آقا اگه این خونه ای که ازت خریدم کدام خونه آلوده نیست که در اون خونه من نماز بخونم، تو کدوم اتاقاش آلودگی نبود. همش میگه چند تا اتاق خواب داره، چون اتاق خواب ها همه اتاقای آلودگی است. ببینیم ما چه بیچاره ایم، اصلا دید ما نسبت به دین چیه؟ خب اون اتاقی که اتاق خواب است همش اتاق آلودگی است. چه اتاقی از اتاق خواب زن و شوهر آلوده تر؟ مثل اینکه یک کسی میگه آقا من میخوام یه خونه بخرم، خیلی عذر میخوام این الفاظ رو میگم برای اینکه عمق فاجعه این گفتار ما خودشو نشون بده، وگرنه نعوذ بالله جسارت به حریم نیست. مثل اینکه یک کسی بگه آقا من میخوام چند خونه بخرم ببینم این خونه چند تا محل نجاست داره. اینطوری میخوام. بعد هم بفرماد که حالا این اتاق، این خونه خیلی خوبه. چرا؟ چون 3 تا اتاق خواب داره، 4 تا اتاق خواب داره. سوال، تو این اتاق خواب ها تا الان کسی خوابیده است یا نخوابیده است؟ بله، همش هم میخوابیدن. حداقل این خوابیدن ها این است که داره به سوی غفلت میره. چون ما که دیگه خوابایی مثل خواب مرحوم امیر جواد ملکی تبریزی نداریم که بگه هر موقع به استراحت خواب میرفتم در محضر ائمه تشرف حاصل میکردم، لذا سعی میکردم بیشتر بخوابم. خب ما قربانی هم که اتاق خوابی میشید، اگه هم که اتاق خواب دارید بده. اما کو این اتاق خواب؟ اون اتاق خوابی که معهود ذهنی است، یعنی یه اتاقی است که طرف بره اونجا بخوابه بیخبر از همه چیز، صبح تا غروب کار کنه. به قول آقای امیرالمؤمنین در بازار بصره فرمود من ناراحتم برای شما، گریه میکرد. به جای اینکه مردم از درد خود بنالن، آقا از درد مردم آقا میناله. دیگه آقا گریه میکنه. اومدن جلو عرض کردن آقا چرا گریه میکنی؟ عشق از آقا چجور سرازیر؟ چی میدید؟ اون لحظه چی میدید آقا؟ بروز که نداده. وقتی سوال کردن آقا فرمود که من شما رو میبینم گریم میگیره، چون صبح تا غروب که اینجوری مشغولید، همش قسم به والله این به والله اون، شبم که از فرط خستگی هم که تا صبح تو اتاق خواباتون خوابید، پس کی توش جمع میکنید؟ کی بیداری؟ این میشه نتیجه اتاق خوابها. اتاق بیداری نیست. این که شرع مقدس میگوید اتاق خوابتون را بازم وقتی تنظیم میکنید جوری تنظیم کنید اون اتاق خواب پدر و مادر جوری تنظیم بشه که بچه از همون دوران کودکی بفهمد این اتاق، اتاق خواب پدر و مادر است، در 3 وقتی از شبان روز اون اتاق را وارد نشه بدون اجازه. چرا؟ حالا تا چه برسه به این که پدر و مادری بخوان بچه رو ببرن در اتاق خواب کنار خودشون؟ شرع مقدس میگه پدر مادر در کنار بچه مبادا با هم تلقیح کنید. اثر میگذاره روی روحیه بچه. بچه وقتی بزرگ شد افعالی، حاساری، کارهایی، بدبینیهایی و و و چیزها در او ظاهر میشه. اینا حساب داره. ولذا فرمود بچت را از همون دوران کودکی، ببینید چقدر دستورات دینی، همون دستورات شرعی، چون پنداشتیم اینا دستورات تکلیف است، بعد لغت تکلیف را میریم در کتاب لغت مطالعه میکنیم، میریم در علم صرف و نحو میبینیم. در صرف و نحو میگن کلف یکلف و تکلیفا مصدر باب تفعیل. باب تفعیل باب تعدیه است. یه وقتی من خودم یک باری رو روی دوش میگیرم میروم، من رو میگوین حامل، یعنی کسی داره باری رو حمل میکنه. اما یه وقتی باری رو میگیرم روی دوش دیگری میگذارم، من رو نمیگن حامل، من رو میگن تحمیل کننده، محمل، حمله یو حملو محمل، من رو میگن تحمیل کننده. بعد میگم آقا این کاری که من الان روی دوشم میکشم دیگری به من تحمیل کرد، یعنی این بار دیگری گذاشت روی من، من این بار نداشتم. و حال این که عبد اگر عبد است، این تخم مثلا کدو اگر تخم است، این تخم مرغ اگر تخم است، این هسته خرما اگر هسته است، این قابلیت هایی دارد. قابلیت های او به این معناست که باید در مسیر حرکت قرار بگیرد، در طی مسیر حرکت یک سختی هایی را تحمل کند تا بتواند اون بالقوه بودنش به فعلیت تبدیل بشه. ولذا این شخص از حق متعال برنامه میخواهد، میگه آقا برنامه رفتن من از نقص به کمال چیست؟ این برنامه را اگر حق متعال بهش بگوید، اون سختی کار را از اون میگیرد. اما اگر فرضم حق بهش نگوید، خودش با قوه عاقلش ادراک کند من یه قابلیت هایی رو دارم، میخوام این قابلیت ها رو به شکوفایی برسونم، ولذا دنبال معلم میگرده، میگه دوست دارم که یک انسانی بشوم کارشناس در بخش راه و ساختمان. اصلا خودش به دنبال این میرود که کارشناس بشود، این خودش روی دوش خودش تکلیف گذاشته است. اینجا در حقیقت اون تکلیف حقیقی را خود اون مستعد بر روی دوش خودش میگذارد، چون اگر از قوه میخواهد به فعلیت برسد، لازمه رسیدن از قوه به فعلیت این از تحمل کند به حرکت در بیاید. حرکت همیشه وقتی سیر حرکت استکمالی شد سختی دارد، ولذا او خودش رو تکلیف میکند به رفتن، عقل خود او رو تکلیف میکند به رفتن. اگر شارع بهش میگوید نحوه رفتن این است، در حقیقت شارع تکلیف نکرد. شارع به کیا تکلیف میکنه؟ شارع به کسی که عاقل است تکلیف میکنه. ولذا دستورات شرعیه به بچه ها تعلق گرفته؟ نه. به مجانین و دیوانه ها تعلق گرفته؟ نه. به کسی که پیر شده بیش از حد نمیتواند دیگه سیر سعودی کند، تکلیف بهش بعضی از موارد تعلق میگیرد؟ نه. تکلیف به کی تعلق میگیرد؟ به عاقل قدرتمند تعلق میگیرد. یعنی در تکلیف مکلف باید عاقل باشه، باید قدرت داشته باشد او رو تکلیفش کنن. خب معنای این که عاقل است یعنی چه؟ یعنی خود عقل او رو تکلیف میکند که آقا راه بیفت، حرکت کن، سختی داره، سختی رو تحمل کن. منتها ما در اینجا قائلیم که چون انسان میخواهد از نقص به کمال برسد، اون راه صراط مستقیم از نقص به کمال بدون هیچ انحراف و اعوجاجی، که اگر شخص خود سران راه بیفتد، چه بسا در مسیر رفتن از نقص به کمال راه رو اشتباه بره، هم سختی میفته، هم به حرکت در می آید، هم مشکلات راه رو تحمل می کند، هم به مقصد نمی رسد. چرا؟ چون مسیر راه مسیر سخته. نفس هم هر کجا به سختی رسید می خواد از زیر بار در بره. ولذا راه رفتن از نفس به کمال با مشکلاتی همراه است. خود به خود تخم مرغ از مرغ می خواهد که من رو برای رسوندن از نفس به سوی کمال زیر بال پر بگیر. شرع مقدس همانند مرغ کرجیست که انسانها رو زیر بال گرفته. بابا خلق شده اید بالقوه انسانید، بالفعل که انسان نیستید. وقتی این تخم مرغ زیر بال مرغ کرج قرار بگیرد دیگه دلگرم میشه. مرغ کرجم با نشستن روی این تخمها بهش حرارت میده، ولذا سختی راه هموار میشه. اگر این تخم زیر پر مرغ قرار نگیرد، این سختی راه رو طی می‌کند، اما در مسیر چه بسا انحرافات رخ بدهد به مقصد نرسد. اینه که ما خودمون از او می‌خواهیم اهدنا صراط المستقیم. من که باید این راه رو بیایم، نمیشه دست روی دست بگذارم تمام استعدادها همون نابود کنم. من بالقوا فریده شدم، به فعلیت میتوانم برسم، ولذا از اون میخواهم مرو زیر بال و پر خودت بگیر، به من حرارت بده. ولذا وقتی مرغ روی تخم مرغ مینشیند، دلگرمی تخم مرغ است. درسته به ظاهر یک وزنی رو روی او گذاشت، اما دلگرمی اوست. اینجا تکلیف شرعی نه این که خدا روی دوشمون بار گذاشت، این بار رو با عقل خودمون روی دوش خودمون گذاشته ایم. برای اینکه این سنگینی بار رو از ما بگیرد، فرمود من به تو دستور میدم این طوری راه رو بیا. اینم زیر سر این که این استدعای وجودی ذاتی است بر اساس فقر ذاتی است، که چون سائل ذاتی هستی ذات طلب میکنی، از من مرا میخواهی، پس اگر از من مرا میخواهی این راه آمدن به سوی من این طوریست، این طوری بیا. اینی که شبان روز با نماز نمیگیم بار الها تو تکلیف کرده ای که ما سختی راه رو بکشیم، نه، بلکه خودمون از تو میخواهیم راه آمدن مستقیم رو به ما بنمایان. من که باید بیایم، اگر خودم بیایم در زحمت میفتم، چه بسا به نتیجه نرسم. اگر عقل عقل خالص باشد میرسد، ولی زن میگیم که ماها که عقلمون اونجور خالص نیست، مشوب به وهم و خیال است، نیازمند به کسانی هستیم که دارای عقل خالصند و بدون شائبه وهم و خیال میتوانند هم خودشون راه رو بروند هم ما رو ببرند. ولذا تکلیف از ناحیه حق متعال و تبلیغ تکلیف از ناحیه مبلغان الهی به ماها برای این است که سختی راه رو از ما بگیرند، ما این راه رو راحت برویم، در مسیر این راه را با لذت برویم. ولذا فرمود نماز بخون تا به ما لذت بدهد، نه سختی بدهد. سختی رو خودمون میخواییم، سختی مال ماست، سختی مال قوه ماست، سختی مال رسیدن به فعلیت ماست. او گفت نماز این طوری بخوان برای اینکه سختی ها رو از ما بگیرد. ولذا تکلیف میگیم تکلیف است، این به توسط در تعبیر گفته شد تکلیف است، یعنی این مسیری که بهت گفتم بیا، درست سختی داری، این سختی رو باید بکشی، اما من که بگویم بیا یه لذتی به دست میدهد. میگه آقا جانم فرمود بیا، ای به به به، من لایق این بودم که آقا جان به من بگه بیا. راه رو راحت برویم، در مسیر این راه را با لذت برویم. ولذا فرمود نماز بخون تا به ما لذت بدهد، نه سختی بدهد. سختی رو خودمون میخواییم، سختی مال ماست، سختی مال قوه ماست، سختی مال رسیدن به فعلیت ماست. او گفت نماز این طوری بخوان برای اینکه سختی ها رو از ما بگیرد. ولذا تکلیف میگیم تکلیف است، این به توسط در تعبیر گفته شد تکلیف است، یعنی این مسیری که بهت گفتم بیا، درست سختی داری، این سختی رو باید بکشی، اما من که بگویم بیا یه لذتی به دست میدهد. میگه آقا جانم فرمود بیا، ای به به به، من لایق این بودم که آقا جان به من بگه بیا. من که قابلیت برای رسیدن به آقام رو داشتم، اگر به من نمی فرمود بیا چه بیچاره آدمی بودم. من میدانم که فقر من به اوست، او رو میخواهم. اگر به من نمی فرمود بیا باید چه خاکی به سرم میریخت، حالا چیکار میکرد، کجا برم؟ اینه که امام حسین علیه السلام در دعای شریف عرفه فرمود یا الله لقد دفعتنی العوالم الیک. این دفعتنی میشه معانی گوناگون کرد، شاید یکی از معانیش هم این باشه که عالم مظهر اسم شریف دافع الهی شد، فقط میخواهد به هر کجای عالم بریم، پیش نون بریم، آب بریم، زمین بریم، آفتاب بریم، به هر چه برویم اینا همه میگوین آقا ما آیات اللهیم، ما آیات اللهیم، ما علامت اوییم. همه به من میگن آقا برو اونجا، برو اونجا، برو اونجا، زود وقت تو نگیر، پیش ما آمدی بیا، از طریق ما برو. ولذا عالم همه جا راه رفتن به سوی حق است. تفکر در زمین راه وصول به حقه، تفکر در آسمان راه وصول به حقه، تفکر در بال زدن پرنده در آسمان که برای یک احتیاج خودش داره از این نقطه به اون نقطه میره تو فضا، حالا یا به صورت صف میره که بالش باز مثل باز عقاب، یا به صورت دف میره مثل کفتر و گنجش که همین جور دف میزنن. فرمود همه اینها آیاتن، از هر کدوم میخوایی برو. ولذا تمام عالم همه را، همه مرا دست هم گرفته به سوی تو دفعم کردن، لقد دفعتنی. این دفعت رو مؤنث آورده برای اینکه العوالم جمع عالم، تمام عالم ها مرا به سوی تو دفعم کردن، یعنی پیش هر موجودی رفتم گفتم برو اونجا، آمدم اینجا. لقد دفعت نل عوالمو الیک، چرا؟ برای اینکه پیش هر کی رفتم گفتم تو، گفتن تو عظیمی، عظمتت این نیست بیای پیش من زمین، پیش من آفتاب. اگه آمدی ارزون فروختی خودت رو، اگر مقصودت زمین است ارزون فروشی کردی، اگر مقصودت آفتاب است ارزون فروشی کردی، اگر میخواهد که در طی عمر فقط چند تا خونه بسازد و چقدر ماشین جمع کنه و چقدر پول جمع کنه و چقدر سرمایه‌دار بشه، ارزون است. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. اونی که عظیم هست رو نخواسته، اونی که عظیم نبود رو خواسته است. پس اللهم انی اسالک بسمک العظیم، من اون عظیم تو رو میخواهم، میخواهم به سوی تو بیام. این میشه تکلیف. تکلیف یعنی به یک تعبیری تلذذه. تکلیف حق تلذذه، لذته. این که میگه نماز بخوان یعنی بهت لذت داده، بهت اجازه داد که مستقیما با خود او حرف بزنی، مستقیما با خودش حرف بزنی. دیگه نگفت که آقا وقتی آمدی حرف از جبرائیل بزن، حرف از نون و آب و زمین و آفتاب و ماه بزن. نخیر، به محض این که آمدی یک نیت منی بکن، مطلقا هر چه غیر من است را به عقب بیانداز و بگو الله اکبر من ان یوسف. حتی گفتن نگید الله اکبر من کل شی، او رو قیاس به هیچی نکنید. آخه حق را به خلق که نمیشه قیاس کرد، حق حق است، خلق خلق است. وقتی میخوای قیاس کنی این بزرگ است اون بزرگتر، باید بین مقیس و مقیسان الی مناسبت باشد. مناسبت بین حق غنی محض با خلق فقر محض در چیه؟ مناسبتی وجود نداره. وقتی میخوای او بزرگتر است، نه بزرگتر است از زمین. زمین کیه؟ آفتاب کیه؟ این و اون و من و توی این و اون کیه؟ اعظم است. از کی اعظم است؟ فرمود اکبر من ان یوسف. حالا درست ای کسی هم بگه الله اکبر من کل شی، نمیگیم غلط است، اما این فکر تنزل یافته است، ترفع یافتهش اینه. الله اکبر من ان یوسف، الله اعظم من ان یوسف، الله اعز من ان یوسف، الله اجل من ان یوسف. هر کجا که به صورت اسم تفضیل آمده، او اون چنان بزرگتر و جلیلتر و عزیزتر و عظیمتریست که اصلا به وصف در نمی آید. من نمیتونم بیام قیاس کنم عظمت خدا مثل عظمت زمین است، یک کمی بیشتر. آخه نمیشه همچی قیاسی کرد. الله اکبر من ان یوسف. ولذا این تکلیف میاد به عبد تلذذ میدهد، یعنی همین که به عبد میگوید بیا پیش خودم، روزه بگیر بیا پیش خودم، گرسنگی بخور بیا پیش خودم. ولذا به ما فرمود نگو بار الها چی بخورم که به ات نزدیک بشم، به من بگو نخورم به ات نزدیک بشم. روزه به ما یاد داد، فرمود نخور نزدیک شو. از خوردن که نمیشه نزدیک شد. درست خوردن به اندازه ضرورت است، اکل به مقدار ضرورته، شرب به مقدار ضرورته. اون مقداری که مایحتاج است، اون مقدار مایحتاج جزء احتیاجات فعلی شماست، اما فقر ذاتی شما فقط او رو میخواهد. اینه که وقتی با اسم عظیم او رو میخواند، یعنی بارالها من شناختم خودم را، دیدم در نظام هستی هیچ موجودی از موجودات نظام هستی با من برابری نمی کنه. قابلیتی در من نهاده ای، بر اساس این قابلیت من فقط می توانم به تو و خودم رو به تو فروشی کنم. یعنی خود فروشی من به ازای تو می ارزد. دیدم هر چرا بخواهم در نظام هستی بگیرم خودم رو به او بفروشم، دیدم هیچی پیدا نمیشه که من خود فروشی کنم او رو بگیرم. اگر کسی دنیایی دارد، میلیارد میلیارد ها سرمایه دارد، حسدش نکن. چرا حسودی؟ مبادا بخیل بشی، مبادا تو حسود بشی. چیکار داری؟ او بیچاره خود فروشی کرد این مقدار به دست آورد، او خود نشناخت این مقدار خود فروشی کرد. اگر من عرف نفسه میشد، میفهمید فقط عرف ربه. شاید یکی از بطون معانی این حدیث من عرف نفسه همینه. اگر کسی من عرف نفسه، فقط عرف ربه، فقط خدا رو میشناسه. چون غیر خدا میبینه هیچی در معادل فهم و شناخت به معادل من عرف نفسه اونه میرسه. ولذا اگر بگه من خودم بشناسم که تا آفتاب بشناسم، ضرر کرد. من خودم رو میخوام بشناسم تا زمین شناس بشم، ضرر کرد. برای همین است که زمین شناس شده اما خودشناس نشد. آفتاب شناس شده اما خودشناس نشد. عالم شناس شده اما خودشناس نشد. کی خودشناس است؟ اون کسی خودشناس است که خودشناسی او به خودشناسی خدای او برگرده. من عرف نفسه طب که انهو. میدونید چه کسی من عرف نفسه؟ میخواییم این روایت اینجور هم معنا کنیم، چون بیش از 100 معنا استادمون در یه رساله فرمودن همین حدیث رو، 100 جور معنا فرمود. حالا یکی از چیزا من عرف نفسه یعنی که انهو، چه کسی خودش رو شناخت؟ جواب من عرف ربه. از اون ور چه کسی خدا رو شناخت؟ سوال جواب من عرف نفسه. یعنی وقتی خودش رو شناخت که اونقدر موجود با عظمتی آفریده شده، این صله رحم با خودشه. اون نکته‌ای که خواستم عرض کنم اینه که با نظام هستی، با عالم، با اون چه که دستورات شرعی الهی صله رحم کنید. تشریعیات رحم حق است، تکوینیات رحم حقن. آقای انسان تمام اون چه که در عالم تکوین از عقل اول، از صادر اول تا به هیولای اولا به تعبیر فلسفی مشا، هر چه آفریده شده است همه رحم الله هن، همه رحم خدای هن. نظام هستی رحم است، اینا رحم حق هن. خدا به این رحم وحی کرده است که انف تهی، سبحان الله، به این رحم وحی کرد. این که رحم خودت رو باز کن که من میخواهم در دل تو یه عبدی رو بپرورانم که او اگر در سیر سعودی بخواهد بیاید فقط پیش من میاید، پیش هیچ کدوم از شماها نمیاید، او فقط پیش من میاید. ولذا به رحم وحی فرمود، اوها الرحم در روایات ما آمده. بعد به ما خطاب کرد، فرمود هر کسی رحم مرا قطع کرد، من هم با او قطع میکنم. هر کسی با رحم من سله کرد، منم با او سله میکنم. ولذان تشریعیات رحم حق است برای پروروندن انسان، چه اینکه کل تکوین و تکوینیات رحم حق است که من جمله از اون اجزاء این رحم علل اطلاق نظام هستی، یک مادر نازنینی هم هست که این مادر بزرگوار زهدانی دارد که در اون زهدان، اونجا کودک در اون زهدان قرار میگیرد، به نام انسان تو این رحم پرورانده میشه. اینم البته یه رحم بسیار با عظمتی است، یک رحمی است که شخص را با پدر، با مادر، با عموها، با داییها، با خاله ها، با پسر عموها، با پسر داییها، با پسر عموها، با پسر خاله ها، با همه اینها وصل می کند که جناب عالی از چه طریق با اینها وصل شدی؟ از طریق این رحم. بعد فرمود هر کسی با این رحم سله کند، خدا فرمود با رحم سله کند، بعد دیگران نسبت به این رحم میشن ارحام. حالا سله ارحام هم خوبه، اما مهمتر از سله ارحام سله رحمه. اون رحم باید باش مواصلت بشه. اگر مردی طبق دستور الهی با این رحم برخورد نکند، با این رحم قطع رحم کرد، نتیجه این قطع رحم این است که خدا هم با او قطعش می کند. جناب رسول الله وقتی دختر عزیزش حضرت عصمت الله الکبرای سیدت و نساء الاولین والآخرین، چه اولین این دوره چه اولین دوره های دیگر بشری، چه آخرین این دوره چه آخرین دوره های بشری دوره های دیگر، این زن یک زنی سیده است، یعنی تو بین تمام زنها وقتی او ظهور پیدا کند معلوم است او در بین همه یک نماست، سیدت و نساء الاولین والآخرین. وقتی او رو به عقد امیرالمؤمنین در آورد به علی فرمود علی جان دارم این فاطمه را به دست تو میسپارم. این فاطمه به تعبیر قرآن نساؤکم حرثون لکم، زن کشتزار مرد است. این فاطمه میخواهد به خانه شما بیاید. این فاطمه محلی است که در اینجا اگر درست کشت و زرع بشود نتیجه اون یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان است. منتها باید مرج البحرین یلتقیان که داره می شود، لازمه مرج البحرین یلتقیان اینه که بینهما برزخان لا یبغیان، که هر جور زن و مرد همدیگر رو تلاقی نکنن، بین زن و مرد یه برزخی باشه. هر موقع هوس آمد که جای تلاقی نیست، هر شب که هوس آمد جای تلاقی نیست. قبل از این که مرد به زن برسد، قبل از این که زن به مرد اتصال پیدا کند، اول برود اون برزخ رو نگاه کند، اون لوح تجویز رو ببیند، لوح ممنوعات رو هم مشاهده کند. یک دستورالعملی برای تلاقی بین این دوتا بحر و این دوتا دریا خداوند قرار داد. مرج البحرین یلتقیان، این دوتا بحر دریا میخواهن همدیگر رو تلاقی کنن. اما باید بدونن در حالی که بینهما برزخون، یه برزخ این وسط هست. لذا در روایات آمده، در دستورات شرعی آمد، جناب رسول الله هم به امیرالمؤمنین فرمود این دختر به عقد تو، اما بین شما برزخ است. دستورات برزخیه چیه؟ این دستورات شرعی که برای طلاقی بین زن و مرد آمده است، این به ارزش دادن زن و مرد است. اگر زن و مردی با هم طلاقی بکنن بدون برزخ طلاقی کنن، این دیگه زن و مرد انسان نیستن، از دایره انسان بیرونن، اینا دیگه تو آدمیت نیستن. چون لازمه این دو انسان دو دریا این است بینهما برزخون. چرا برزخ باشه؟ برای اینکه لایبغیان، این دوتا به همدیگر ستم نکنن. اینی که در حیوانات اون بچه دار شدن در طول سال هر طایفه از حیوانات یه وقت خاصی داره. گوسفندا در یک فصلی از فصول سال، در یک مقطع یا دو مقطع از فصول سال باردار میشه. چه اینکه مرغها هم همیشه کرج نیستن، یک بخشی از عمرشون در طی سال ناگهان میبینی کرج میشه. اینا حساب داره. هیچ موجودی در نظام هستی نیست که برنامه بینشون نباشه، برزخ دارن، هر موقع هم دیگر رو تلاقی نمی کنه. فقط در بین موجودات در عالم تنها جناب انسانه که انسان در طول سال قابلیت تلقیح داره. در طول سال اینجا یه برزخی براشون قرار داده شد. برزخ دستورالعمل‌های شرعی است. برزخ کی به تعبیر روایت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. چون خواستم این عبارت امام صادق لفظ آقا رو بدون کنیه و لقب آوردم. برزخ آقاست که فرمود این دو دریای علی و فاطمه با هم تلاقی میکنن، اما بین این دو دریا برزخ است. امام صادق فرمود این برزخ جناب رسول الله است، یعنی دستورات آقا، برنامه های آقا. وقتی آقا این دوتا رو عقد کرد، آمد بین علی و فاطمه با برنامه ریزی حائل شد. علی جان زن است، فلون شب نباشه، فلون شب نباشه، فلون روز نباشه، فلون روز نباشه، ماه در محاقست نباشه، ماه اول ماست نباشه، ماه وسط ماست نباشه، علی جان زیر درخت باردار و مسمر و سمرده نباشه، مقابل آفتاب و ماه علی ظاهر نباشه، در یه جای پنهانی باشه، فلون شب و فلون روز باشه. یعنی بین این دو دریا این برنامه های خاتم انبیا به اذن الله که مبلغ حق است، این برنامه ها برزخ است. به یک تعبیری برزخ بین انسان خداست. وقتی زن و مرد میخوان با هم تلاقی کنن، برگردن اول پیش خدا، بارالها چجور تلاقی کنیم، چه دستوری داری؟ این نحو تلاقی کردن باعث میشه که یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. این میشه صله رحم. باید با تشریعات صله رحم کرد. هیچ دستوری از دستورات دینی سختی آور نیست، همه برای رفع دشواری هاست، برای اینکه جناب عالی در مسیر تعالی از قوه به فعلیت به اسم شریف عظیم حق متعال توجه داشته باشی، ببینی اونقدر با عظمتی که خدا در تمام برنامه ها گفت من با تو هم. در تمام جا گفت من با تو هم. حتی بین زن و مرد که میخوان در یک جای خلوتی با هم تلاقی کنن، آمد فرمود من با شما هستم، یه همچو برنامه‌ای داشته باشید، اینجور باشه، وگرنه اگر اینجور نباشه اونجور نباشه، این میشه اون مریضی میشه اون مریضی میشه، مریضی ها پیش میاد دیگه. اگر خاتم انبیا هم دعا کند مریضی رفت نمیشه. چرا؟ چون خدا فرمود هر کسی با رحم من، تشریعیات خدا رحم خداست، دستورات الهیه ناموس خداست، و تشریعات و دستورات احکام شرعی ناموس خداست. این نظام تکوین ناموس الله است، رحم الله است. فرمود هر کسی با رحم من درست مواصلت کند، من هم با او صله رحم میکنم. اما هر کسی رحم مرا قطع کرد، من هم با او ارتباطم رو قطع میکنم، دیگه براش ارزشی قائل نیستم. این صله رحم خیلی باید باز بشه. شما خیلی برگردن ما حق دارید این معارف، این لطایف، این حقایق باز بشه. اقرأ ورقع، بخون بالا، برو و هیچ در این مرتبه نازله و هر کجا هم مراتب متوسطه رسیده ایم، باز بدانیم بالاتر خبرهاییه. این اسم شریف عظیم یعنی آقا خودت رو بشناس چقدر عظیمی که فقط او میخواهی. حالا تشرف حاصل کنیم و قرائت دعا رو انشاءالله با تأمل خاص داشته باشیم. انشاءالله از این دعا خوندن از دل مبارک همه شما در این عصرهای جمعه در پیشگاه الهی انشاءالله توسل میجوییم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك باسمك العظيم الأعظم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز العجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مقالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحا،
و اذا دعیت بهی على مضایق ابواب الارض للفرج الفرج و اذا دعیت بهی على العسر لليسر تیسر وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انْتَشَرَ وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَالذَّرَّاءِ انْكَشَفَ و به جلال وجه کل کریم اکرم الوجود و اعز الوجود الذي عنات له الوجود وخدعت له الرقاب وخشعت له الأسباب وبجلت له القلوب من مخافة وبقوتك التي بها تمسك السماء على أن تقع على الأرض إلا بإذنه وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالم وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلت ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلت نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما يا الله همه رو نشخار کردم وجعلت له مشارق ومغارب وجعلت له مطالع ومجاري وجعلت له فلكا ومصابه وقدرته في السماء منازل فأحسنت تقديره وصورته فأحسنت تصويره وأحسيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحصاء وجعلت رؤية آل جميع الناس مرآ واحدا
فازعل گلا او به مجد گلدی کلم تبی عبدگ و رزول مزبن امران علیه الزلام فی المقدسی فوق احزاز الكروبی فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي تور سينا وفي جبل حوريثة في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب التور الأيمن من الشجرة همه اینا رو خوندم یه عمری نمیدونستم باید بیام منم اینا بشه و فی عرض مصر به دز آیادم بینا و یوم فرق دل بنی اسرائیل البحر و فی ملبج ساد اللتی زند به العجای فی بحر زود وأغد ماء البحر في قلب الغمر كالهجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما زبروا وأوردتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت في آل العالمين هم مبارك وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في دور الزينون ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخير ولإزعاق زفيك عليه السلام في بئر جياء وليأخوب نبيك عليه السلام في بيت وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادته وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبته وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرم وبآياتك الذي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه تور سينا وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك و جبروت گلتی لم تستقل ارض و من خفضت له من زجر لها العمق و رگدت لها البحار و الانها. تو رو به خدا از هیچ کس التماس دعا نداشته بود، خودت به داد خودت برس عزیز من. و خدعت لها الجبال و زگنت لها الارض و به مناکبه. یا الله ممنون دیم، یا امام باقر، یا امام صادق، ممنون دیم آقا جان، اینا چه برکاتی بود به امونت و فرمودی. و استزلمت لحل خلائق و کلها و خفقت لحل ریا و فی جریانها و خمدت لعن نیران و فی اوطانها و به زلدان کلذی عرفت لکه به الغلبت و دهرت دو و همت بهی فی الزماوات و العرضی و به کلمتی که کلمت صدق التی سبقت لأبینا آدم علیه السلام و ذریتی بالرحمه. و از علوکه به کلمتی کلتی غلبت کل شأن و به نور وجه که الذی تجلیت بهی للجبل فجعلت او دکل و خر موزا زعقا. یعنی یایه رو خوندم اما یه بار من غش نکردم. و به مجد کلذی ظهر علی طور سینا فکلمت به عبدک و رسولک موسی بن عمران و به طلعتک فی صعیر و ظهورک فی جبل فارا به ربوات المقدسین و جنود الملائکت الصافی و خشوع الملائکت المسبحی و به برکاتک التی بارکت فی علی ابراهیم خلیلک علیه فی امت محمد صلی الله علیه و آله و بارک دل اسحاق صفیک فی امت عیسی علیه السلام و بارک دل یعقوب اسرائیل فی امت موسی علیه السلام و بارک دل حبیب که محمد صلی الله علیه و آله فی عترته و ذریته و امته. اللهم و کما غبنا عن ذلک ولم نشهده و آمنا به ولم نره صدقا و عدلا ان تزلی علی محمد و آل محمد. دست به دامان آقا جونه بود. و ان تبارک علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید المجید فعال لما تريد و انت على كل شيء قدير قدير. انشالله جدا تو در نظر میگیری آقا جون دست دور داده فرمود جد بخوایی. اللهم به حق حادت دعا و به حق هذه الاسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غير جل با صلواتت بالا میایم صل على محمد و آل محمد. یا الله وافعل بی ما انت اهل ولا دفعل بی ما انا اهل واغفر لی من ذنوبی ای ما تقدم من و ما تأخر یا الله وزع علی من حلال رزق وکفنی معونت انسان سوئن و جار سوئن و قرین سوئن و سلطان سوئن انک علی ما تشاء قدیر. قربون این عشق ها بری یا الله یا الله. ای چشم بخل نکن چند تو قطرش خیلی میارزه خیلی میخره نازدو میخره. ای قربونش بریم یاد عشقامونو هم میخره. چیزی که هیچ کس نمیخره میگه من دل شکسته تو میخرم. همه میرن چیز ظالم بگیرن اما خدا میاد میگه من دل شکسته تو میخرم خودمو بهت میدم. آمین آمین رب العالمین و انت علی کل شیء. یا الله یا حنان یا من یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. اللهم به حق هذا الدعاء و به حق هذه الاسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تعویلها ولا تباطنها ولا دائرها غيره أن تزلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وغجل وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله وأن تقم لي من عدوي وهو بنفسي واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منه وما تأخر ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ووسع علي من حلال رزقه واكفني معونة الزون السوء وجار سوء وسلطان سوء وقرين سوء ويوم السوء والزعة السوء وانتقم لي ممن يكيد لي وممن يبغي علي. يا الله از خودم خسته شدم يا الله ويريد بي وبالي او را دیو اخوانی و جیرانی و غرابادی من المومنین و المومنات ظلم انکه علامات شاه و غدئی و بکل شیئن علیم آمین رب العالمین. اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد لودان الظالمين غالبي هممون مسافر تورای تویم خدایا به رحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد الخاتم النبي وإدارة الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.